مذاکرات نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی حدود یک هفته دیگه درباره امور عراق آغاز میشه در بغداد. بنزین در ایران از روز سه‌شنبه پس فردا گران‌تر خواهد شد. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید مسئول این وضع، یعنی هر اوضاعی که در ایران هست، مردم ایرانن، چون آنها به گفته آقای حداد عادل مردمی تنبل هستند، مردم ایران. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید ایران یکی از امن‌ترین کشورهای جهان برای سرمایه‌گذاری است. مؤسسه تحقیقاتی گلوبال ایج در تازه ترین گزارش خود میگوید اکثریت ایرانی ها از نظر قدرت خرید در ردیف مردم فقیر جهان قرار دارند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید نگفته است اسرائیل از صحنه جغرافیای منطقه حذف شود، گفته است فلسطین حذف شدنی نیست. به بررسی مهمترین خبرهای ایران میپردازیم در گفتگو با دکتر سیروس آموزگار، نویسنده و روزنامه‌نگار در پاریس، دکتر مهرداد خانساری از مرکز ایران و عرب در لندن و دکتر محسن سازگارا، استاد میهمان در دانشگاه هاروارد که در استودیو با ما هستند. میهمانهای یک شنبه شبهای ما که قطعا شما دیگه آشنایی کامل دارید. همینجا هم بگم درباره ساعت پخش برنامه هر نظری دارید، مناسب هست نیست، نظر خودتونو برای ما بفرست. درود میگیم به آقای خانساری در لندن و این پرسش رو داریم از شما. آقای خانساری، باز موضوع مذاکره هست. خب گفته شده مذاکرات درباره امنیت عراق خواهد بود و مذاکرات محدودی هست. رژیم جمهوری اسلامی، حکومت ایران متهم است به تروریسم، متهم است به مخالفت با روند صلح خاورمیانه، متهم است به دست داشتن در ناآرامی‌های عراق. هم آمریکا این اتهامات متوجه حکومت ایران کرده، هم اتحادیه اروپا هر از چندگاهی یک اتهامات کمرنگتری در همین زمینه متوجه ایران کرده و در این حال خواهان مذاکره هستن. به طور کلی غرب آیا دارای استراتژی معینی هست یا سیاست روشن و درازمدتی هست در برابر حکومت ایران یا خیر؟
خیلی متشکرم و با عرض درود خدمت شما و تمام هممیهنان عزیز و آقای سازگارا و آقای آموزگار، خدمتتون عرض کنم که الان به خصوص با توجه به اینکه مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا قرار است که هفته آینده برای اولین بار بعد از نزدیک به 30 سال در ارتباط با مسئله عراق آغاز بشه، همچنین با توجه به اینکه مذاکرات بین آقای لاریجانی و آقای سولانا هم قرار هستش که ظرف یک هفته 10 روز آینده نیز اون هم در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران از سر گرفته بشه، کشورهای اروپایی و آمریکا واقعا اینکه چه نوع برخوردی باید در این شرایط با ایران رو داشته باشن مورد مطالعه قرار میدن. این رو هم لازم است که خدمتتون عرض بکنم که علاوه بر فشارهای مختلفی که در این ایام وجود داشته، اظهارات فکر میکنم روز 15 ماه می آقای البرادعی هم در این مسائل یک نقشی داره، به تحت این عنوان که به گفته ایشون برنامه هسته‌ای ایران در جهت تکمیل اون چرخ کامل سوخت در مراحل خیلی پیشرفته تری است از اون چیزی که او و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فکر می‌کرده و بیشتر صاحب نظران میگن که خب این اگر قرار هست که مذاکراتی صورت بگیره نتیجه‌ای ما بهش برسیم، این باید در ظرف 18 ماه آینده باشه، چون اگر این 3000 سانتروفیوژی که ایران به کار انداخته بتونه کار خودشو انجام بده، اینطور تخمین می‌زنن که مثلا ایران میتونه در 18 ماه آینده به بمب اتمی دست پیدا بکنی. در این راستا غرب 3 استراتژی رو در سنوات گذشته با ایران داشته. یکی رویارویی بوده، اینکه به این نتیجه رسیده که به هر حال همونطور که خودتون اشاره کردید ایران دست به یک سری اقداماتی در سنوات گذشته زده که به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و اینکه هیچ چیز جز اینکه ایران عملاً بیاد و دست از فنی‌سازی برداره و تسلیم بشه، هیچ راهی جز اون باقی نیست. ولی خب عملا این سیاست و این روش که در اصل تمام این مسائل در تحت لوای استراتژی، این استراتژی ها همه تحت لوای مبارزه با برنامه هسته‌ای ایران شکل گرفتن، این نتیجه رو که غربی ها میخواستن به هر حال تا به حال نداده. از یک طرف دیگه اون به اصطلاح استراتژی قدم به قدم بوده، این که بیاییم روی مسائل کوچکتر با هم به توافق برسیم، زمینه مذاکره رو بین خودمون هموار بکنیم، شاید از اون طریق بشه به نتیجه رسید. ولی این هم در گذشته اون نتیجه ای رو که قبل میخواسته نداده. به طور مثال همون مباحث انتقادی، بحث‌های انتقادی بین اروپا و ایران که سالهای سال در توسط کشورهای اروپایی دنبال میشد، هرگز نتونست به نتیجه در هیچ زمینه برسه. نهایتا و سومین استراتژی که اونها میگن یک استراتژی به قول خودشون ایدئالیه، که بیاییم تمام پیش شرط ها رو کنار بگذاریم، سعی کنیم که روابط ایران و آمریکا عادی بشن و تحت اون لوا ما بیاییم جلو و تحریم ها رو برداریم و زمینه رو فراهم بکنیم که ایران بخواد بیاد جلو و بخواد همکاری بکنه. ولی این هم هرگز عملی نبوده، به خاطر اینکه این در اصل یک نوع تسلیم شدن غرب و آمریکا به خواسته های ایرانه. الان در شرایطی که ما قرار داریم، با توجه به اینکه این سه استراتژی هیچ کدومشون در گذشته نتونستن جواب بدن و هر کدوم اینها به نوعی، حالا شاید در کمال هیچ وقت هیچ کدومشون به تنهایی دنبال نشدن، ولی همه اینها به نوعی جواب ندادن، الان استراتژی که بهش به نظر من رسیدن، این اتفاقا یک مطلبی بود که چند روز پیش سفیر سابق بریتانیا در تهران اینو در یک جلسه توی انستیتوی سلطنتی امور خارجی بریتانیا مطرح کرد، اون این بود که ما بیاییم اون استراتژی قدم به قدم رو با یک تغییراتی دو مرتبه در این مذاکرات سولانا و مذاکراتی که آمریکا با ایران داره مطرح بکنیم، و اون این که ما بیاییم بگیم که ما حاضریم قدم به قدم با شما جلو بیاییم و از شما بخواهیم که در راست در مثلا در قبال این که ما یک امکانات اقتصادی برای شما مهیا بکنیم، شما دست از برنامه غنی‌سازی بردارید و کمک بکنید تا زمینه همکاری در مسائل دیگه من جمله لبنان، فلسطین، افغانستان، عراق هموار بشه. ولی اگر شما این کارو نکنید، یعنی این پیشنهادی رو که قبلا داده بودن و اینها عمل روش نکرده بودن، اون وقت ما به طور جدیتر مسائل تحریم رو دنبال میکنیم، فشارهای منطقه‌ای رو به مراتب بیشتر میکنیم، هرگز اجازه نمیدیم که شما وارد یک کادر به اصطلاح امنیت برای با مشارکت دیگر کشورهای خلیج فارس بشین، و این به هر حال دندون خودمون رو از این طریق ما به شما نشون میدیم. حالا این به هر حال مسئله ایست که به اینجا رسیده، غرب در یک موقعیت فوق‌العاده دشواری قرار داره، چون نهایتاً استراتژی غرب، استراتژی کلی غرب، موقعی که با کشورهای مثل ایران روبرو میشن، همچنان که با اتحاد جماهیر شوروی و مثلا آفریقای جنوبی در گذشته روبرو بودن، این نیست که بخوان به دیپلماسی پایان بدن، بلکه میخوان با به اصطلاح عوض کردن مواضع، با تغییرات جزئی دادن، به هر حال در یک جنگ فرسایشی روانی بتونن مقاصد خودشون رو پیش ببرن. ضمناً کسی هم انتظار نداره که این مذاکراتی که الان به طور مثال بین ایران و آمریکا قرار صورت بگیره نتیجه‌ای بده، و استنباط شخصی خود من این هست که به خصوص با توجهاتی با توجه به حرفایی که آقای خامنه‌ای زده و اظهاراتی که در حاشیه توسط گروه‌های مختلف مطرح شده، که احتمالاً نشست این دوتا وضعیت موجود رو به مراتب بدتر بکنه. لذا این به طور کلی اون شرایطی است که ما درش قرار داریم، استراتژی هایی که جواب نداده و تغییراتی که احتمالاً در یکی از این راه ها که امروز پیشنهاد شده، که امیدوارم که بتونه به اصطلاح این مسئله رو به نوعی بهتری پیش ببره.
آقای خانسادی خیلی کوتاه بفرمایید. ببینید این استراتژی گام به گام در زمینه‌های دیگه هم عمل شده، کشورهای دیگه زمانی بعضیا تعبیر کردن استراتژی آمریکا رو در برابر چین در زمان نیکسون به همین سیاست به اصطلاح استراتژی گام به گام. در اون استراتژی گام به گام در مورد کشوری مثل چین، یکی از هسته‌های مرکزی این استراتژی حقوق بشر در کشوری مثل چین بود. آیا در این استراتژی که شما اشاره کردید حقوق بشر، اون چی که در ایران در نقض حقوق بشر میگذره هم مورد توجه است یا نه وضعیت الان زمان فرق کرده، مسائل دیگه است برای غرب و نه مسئله حقوق بشر در ایران؟
به نظر من حقوق بشر مطرح هست، ولی اولویت با مسئله اتمی است و اینکه نگرانی غرب به خصوص بعد از اظهارات هفته گذشته آقای البرادعی اینکه اگر اینها نتونن توفیقی در مذاکرات پیدا بکنن و اگر این مسائل به درازا بکشه، اون وقت این امکان هستش که جمهوری اسلامی دارای اصطلاح سلاح‌های هسته‌ای یا حداقل یک بمب اتمی بشه و این معادله رو به کلی تغییر میده. لذا حقوق بشر و اشاعه دموکراسی چیزهایی که برای اینها مهمه و در مذاکرات هم مطرح میشه، ولی به نظر من در اولویت خیلی پایین‌تری در شرط فعلی قرار داره.
درود به شما، خوش اومدید سازگارم سر یک شنبه دیگه. آقای خانساری هم اشاره کردن صداهای مختلفی از تهران به گوش میرسه درباره مذاکرات، حتی در کیهان تهران آقای شریعت مداری نوشته، سردبیر مدیر کیهان، که مذاکره نیست گفتگوست ما انجام میدیم. چه تفاوت داره؟ این بحث ما نیست. قضیه چی هست؟ یعنی رهبر جمهوری اسلامی میگه ما میریم مذاکره میکنیم، بعد صداهای مخالف حتی کیهان که گفته میشه سخنگوی ایشون هست میگه نخیر مذاکره نباید انجام بشه و لزومی هم نداره. یا
بله، کیهان تیتر یک صفحه اول زده بود که مذاکره با آمریکا حتی در مورد عراق هم یعنی خلاف صریح حرف رهبری. ببینید، برای اینکه بشه اینو جواب داد من باید یک نکته ای رو مقدمتاً بگم و اون این است که آقای خامنه‌ای از یک تزی در سیاست تبعیت میکنه که معروف به تز دو مطلق. ایشون معتقده که در نهایت مردم باید از حکومت بترسن و برای اینکه این رو اعمال بکنه قدرت حکومت باید نزد مردم مطلق باشه و قدرت مردم هم باید مطلق ضعیف باشه در ذهنشون، یعنی از تقابل قدرت مطلق حکومت و ضعف مطلق مردم این فضایی که حکومت میتونه به حیات خودش ادامه بده. خیلی هم ایشون نگرانه که این دو مطلق بشکن. شما این کلید رو داشته باشین در ارزیابی کارهایی که ایشون و طرفدارانشون میکنن، خیلی چیزا معنی پیدا میکنه. یعنی اینجور درگیری و شاخشونه کشیدن برای دنیا، مثلا وقتی چند تا ملوان انگلیسی رو دستگیر میکنن یه فیلم میسازن شکست هیمنه، یعنی ما خیلی زورمون زیاده مثلا چند تا ملوان رو آب رفتیم گرفتیم با قایقشون، یا یک سری از این حرفایی که واسه دنیا میزنن مصرف داخلی داره، یعنی به مردم در داخل بگن که ما اینقدر زورمون زیاده که توی گوش آمریکا میزنیم، توی گوش انگلیس میزنیم یا همه اروپا، چه برسه به شما مردم بدبخت که پای برهنه و شکم گرسنه کاری از دستون برمیاد. و برعکسش اگه شما میبینید که قدرت نمایی میکنن، چه میدونم به بهانه حجاب مردم رو به خفت میکشونن، به خاری میکشونن و میخوان بگن که روزنامه رو میبندن، آدم رو دستگیر میکنن، نمایش اون طرفش که بگن ضعف مردم. حالا توی این سیاست شما در نظر داشته باشین، توی این سیاست فضایی پیدا شده که امریکایی ها پاشون رو سفت گذاشتن به خخر ایران، بحثی که هفته گذشتن میکردیم که در عراق قابل تحمل نیست و باید بلنشی بیایید تکلیف رو معلوم بکنیم. آقای چینی هم روی ناو هواپیمابر در واقع تهدید کرد ایرانو، درست تا چند روز قبلش در کنفرانس شرم الشیخ ایران حاضر نبود صحبت بکنه، اما بعد از تهدید چینی ناچار شد بره سر میز مذاکره. و در امریکا هم همونجور که میدونید در کنگره امریکا هم حتی این رأی نیاورد که آقای بوش حق ندارد اگر دلش خواست به ایران حمله بکنه، بنابراین دست رئیس جمهور آمریکا بازه از بودجه دفاعی سالاد. خب نزا ایران داره میره ترمیز مذاکره بشینه. الان اینجا در واقع باید طرفداران ایشون نشون بدن که آقا جام زهر نخورده، آقا در واقع از موضع قدرت داره صحبت میکنه. خود ایشون از همه با نمکتر حرف زد، خود آقای خامنه‌ای، خود ایشون در صحبتهایشون گفتن که ما میخواییم به آمریکا وظایفشو گوشزد کنیم، بگیم که به اصطلاح مسئولیتهاشو بهش گوشزد کنیم، نمیخواییم صحبت بکنیم. آخه این که حرف نیست در عالم سیاست، شما داریم میری سر میز مذاکره بشینی حرف بزنی و بگی و بشنیم. و این حرفای کیهان که به حد مسخره واقعا رسید در همین راستای جالنگی، یعنی میخوان به اون طرفدارای دو آتیشه ای که چندین و چند سال توی کلشون گردن که همین دو مطلقه و آقا سازش ناپذیرن و آمریکا از ایران میترسه و هاکزا، میخوان بگن که نه خیر، ما الان از یک موضع قدرت داریم اونجا میریم، اصلا حتی حرفم نمیخوان بزنیم. جالبه که یک عده از همون طرفدارایی که اینها تربیت کردن در همین سال و این حرفای بی ربط رو در کله یه سری جوون به نظر من معصوم و ساده کردن. شما دیدید
معصوم بودن زیاد
نه، واقعا یک تعدادشون واقعا های چلنگه از صمیم دلشون فکر میکنن که این یعنی دین خدا، فکر میکنن این یعنی اعتقاد و ایمان. رفتن هفته گذشته دیدی جلوی رئیس جمهوری تحت عنوان مثلا عدالت خواهان اسلامی، سازمان های دیگه هم هستن و شلوغ کرده و شعاراشون هم خیلی به طعنه جالب بود، میگفتن آمریکا آمریکا ما داریم میاییم، به کنایه از اون کربلا کربلا ما داریم میاییم، و یا اینکه راه قدس از لاس وگاس میگذرد. از این حرف هم به طعنه زدن و معترض بودن. بنابراین شما میبینید که کیهان اینجوری مینویسه در واقع میخواد دل اونها رو به دست بیاره، میخواد یه جوری بگه که نه. و مهمتر از اینا، شما تبلیغات رادیو تلویزیون هم در یک هفته گذشته دنبال کنید یا حرفای امثال آقای ولایتی و دیگران رو، دائما دارن به مردم اینو میگن که نه خیر، آقا جام زهر نخوردن، خیلی هم از موضع قدرتی ما میشنوار میذاریم، اما واقعیت اینیست که امریکایی‌ها تهدید کردن، دولت مالکی به ایران فشار آورده، شیعیان عراق ناراحتن، همونجوری که در خبرهای شما بود عرب‌ها همه به شدت ناراحتن و ایرانو در یک تنگنای قرار دادن که بعد بره بشینه سر میز مذاکره و تکلیف خودش در عراق معلوم بکنه.
برمیگردیم و این موضوع رو ادامه خواهیم داد، این گفتگو رو در همین زمین. آقای دکتر آموزگار درود به شما در پاریس.
درود به دوستان عزیز، درود به آقای سازگارا، درود به آقای انصاری و خود شما و تمام شنوندگان
و بینندگانمون قطعا بدون ترتیب. عرض کنم خدمتتون همونطور که در خبرها میشنیدید در آقای سازگارا هم اشاره کردن، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک در خلیج فارس گفتن ایران خودش از قضیه فلسطین اسرائیل بیرون بکشه، نشست اردن اقتصادی اردن اعتراض کردن. عرض کنم ولیعهد بحرین خالد بن خلیفه، ایشون هم باز ایران خودش رو از قضیه فلسطینی ها اسرائیل بیرون بکشه. مردم ایران هم که ماهاست پیش از این چندین بار گفتن فلسطین رو رها کن، فکری به حال ما کن. این خواست مردم ایران هست، در خیابون این سیاست رو فریاد زدن یا مطرح کردن. آقای متکی هم که آخرین حرفی که زدن گفتن که من گفتم که فلسطین حذف شدنی نیست، این رو اومدن گفتن که یعنی تکذیب میکنیم که من نگفتم اسرائیل رو حذف کنیم، من گفتم فلسطین حذف شدنی نیست. خب در ادبیات فارسی تا اونجایی هم که ما میدونیم معنی دومش اینه که فلسطین حذف شدنی نیست ولی اسرائیل حذف شدنیست، این تعبیرم میشه از حرفیشون کرد. قضیه چی هست آقای آموزگار از نظر شما؟ این همزمانی کشورهای عرب برای اینکه ایران، حکومت ایران پاشو از قضیه فلسطینی ها و اسرائیل بیرون بکشه.
جمع چلنگی، قبل از اینکه جواب بدم به سوال شما میخواستم به دو نکته خیلی مختصر اشاره کنم. یکی اینکه آقای خونساری اشاره کردن به حقوق بشر در ایران، خواستم بگم که آخرین کتاب آقای شجاع‌الدین شفا در اومده است به نام حقوق بشر، قانون بیزه و بمب اتمی. کتابی است بسیار خواندنی، کسانی که علاقمند هستند به درجات حقوق بشر در ایران پی ببرند، من توصیه میکنم کتاب رو بخونند. نظر دومم این بود که در مورد آقای خامنه‌ای، آقای سازگارا، فرمودن که ایشون قدرت مطلق هست، یک علائمی از ایران دوستان اشاره میکنن بهش که آقای خامنه‌ای دیگه قدرت مطلق در ایران نیست و در بسیاری از موارد کارهایی که خواسته از انجام بدهد موفق نشده از انجام بدهد، و الان همه در دوستان از ایران خبر میدن میگن که الان قدرت مطلق بیشتر سپاه پاسداران هست. خواستم این دو نکته رو بگم. البته آقای سازگارا معمولا اطلاعاتشون درباره ایران از هر ستای ما بیشتر است، ولی فقط خواستم این نکته رو بگم که دوستان گفتند. اما در مورد جواب حضرت علی بایسته بگم که در آغاز جمهوری اسلامی اگه یادتون باشد اسم آیت الله طالقانی رو گذاشته بودن آیت الله مالقانی، و قصدشون از این اسم جدید این بود که هر وقت که مرتب اون روز آقای خمینی گافهایی میکرد در صحبتهای خودش و آقای طالقانی مرتب میومد و اینها رو مالکشی میکرد و درست میکرد و سعی میکرد که بگوید که اینطوری نیست. اما الان تعداد گافهایی که آقای رئیس جمهور در ایران میکند، آقای احمدی نژاد، تعدادش به حدی زیاد شده است که به نظر بنده دیگه یک نفر و دو نفر کافی نیست برای اینکه این موضوع رو بپوشاند، و ایشون احتیاج دارن به اینکه تعداد بسیار زیادی رو به عنوان این وظیفه در جمهوری اسلامی موظف بکنن تا اینکه مرتب گافهایی رو که ایشان میکنند اصلاح بکنن. من نمیفهمم چرا این مسئله رو که خیلی راه حل ساده‌ای دارد دنبال اون نمیرن. خب به آقای احمدی نژاد رو مجبور بکنن که از روی نوشته بخونه و قبل از اینکه سخنرانی بکنند یه نوشته‌ای براش تهیه بکنن که از روی اون بخونه و از اونم تجاوز نکنه تا اینکه مجبور نشه اینجور هی مالی بکنن. یا اینکه اگر که نمیتونن هم این کار رو بکنن، خب اجباری نیستش که سخنرانیشون رو کامل در تلویزیون ها و رادیوها بگن، میتونن اون قسمت هایی رو که حس میکنن که ممکن است اختلافی ندارد اونها رو انجام بدن. الان به هر حال آقای احمدی نژاد گفته است که بایستی اسرائیل از نقشه جهان حذف بشود و این رو عده بسیار زیادی، شاید نصف مردم جهان، دیدن و از اون مهمتر درباره صحبت کردن. الان در حدود 6-7 ماه است که در تمام دنیا صحبت این موضوع است، همه هم کشورها اعتراض میکنن به دولت ایران، ولی تا به حال کسی نگفته است که چرا این حرفی رو ما نزده ایم و این حرف رو دیگران برای ما در آوردن. ولی ناگهان در این کنفرانسی که تشکیل شد در اردن این گفته، هم گفته آقای لاریجانی و هم گفته آقای متکی، جوابی بود به حرفی که نماینده فلسطینی ها زد. نماینده فلسطینی ها به طور رسمی التماس میکرد که آقا جمهوری اسلامی پات از کف شما درار بیرون بده، ما خودمون زندگی میکنیم، به شما چه ارتباطی دارد؟ شما این مرتب بگید که میخواهید اسرائیل رو حذف بکنید، عوض این که شما اسرائیل رو حذف بکنید کاری بکنید کشور فلسطین وارد نقشه جهان بشود، این بیشتر به نفع ماست. و در جواب این آقای لاریجانی که برادر بزرگتر آقای علی لاریجانی است و در تقسیم قناعم جمهوری اسلامی بهشون سهم بسیار کمی رسیده است که ظاهرا یک شغل درجه سه در قوه قضاییه دارن، آمد و گفتش که نخیر، آقای رئیس جمهوری ایران همچین حرفی رو نزده است. و بعد از این ماجرا بود که آقای متکی گفتش که نخیر هیچ کشوری رو نمیشه از روی نقشه حذف کرد. بعد البته ایشون گفتن که منظور بنده فلسطین بود. به چه مناسبت منظورشون فلسطین بوده است؟ اصلا مطلب فلسطین مطرح نبود. صحبت این بود که شما گفته اید که کشور اسرائیل باید حذف بشود، این رو نگید. و آقای لاریجانی قبل ایشون گفت نه ما همچین چیزی نگفتیم. بعد ایشون میگوید که بنده قصدم عبارت از این بود که فلسطین نباید حذف بشود. این کاملا روشنه که جمهوری اسلامی و رهبرانشون تا حدی رسیدن از ندانم کاری و بی تجربگی و اشتباه پشت اشتباه که دیگه کافی نیستش که مالکشی یک نفر تمام مسائلشون رو حل بکند و بایستیه که راه حل جدی برای این مشکل خودشون در کل جامعه ایران پیدا کنند.
آقای دکتر خانسالی، این همصدایی کشورهای عرب رو که مورد پرسش بود آقای آموزگارم توضیح دادن، در برابر سیاست به قول معروف خاورمیانه‌ای جمهوری اسلامی، مشخصا در مورد فلسطینیا و اسرائیل، الان می‌بینیم همصدایی بر محور راه حل عربی برای بحران‌های خاورمیانه داره به وجود میاد. از کنفرانس اخیر سران عرب شروع شد ماه مارس گذشته در ریاض تا امروز یک کنفرانس اقتصادی در اردن و همینطور افراد مختلف، این نشون دهنده چی هست در آستانه مذاکرات محدود آمریکا با ایران؟
خب اول از همه این نشون دهنده این هستش که دولت‌های عربی میخوان یک نقش پررنگ‌تری رو در ارتباط با حل مسئله یا مشکل فلسطین ایفا بکنن. اگر شما به تاریخچه مسئله عرب و اسرائیل نگاه بکنی، می‌بینید که نقش دولت ایران تا مثلا فرض کنیم تا این 10 سال آینده خیلی نقش کمرنگی بوده، یعنی تقریبا ما دخالتی یا به طور جدی دخالتی در این مسئله نمی کردیم و حد و حدود به اصطلاح ارتباطات ما با این مسئله هم در حد و حدود ارتباطات کشورهای دیگری است که در ارتباط با حق فلسطین صحبت می‌کردند و یا اینکه دنبال داشتن یک سری روابط معقول با اسرائیل بودند. یعنی اگر این تاریخچه مثلا 50-60 ساله‌ای که از زمانی از 1948 به بعد که دولت اسرائیل به وجود آمد، این روشی بوده که ما داشتیم، ولی در این 10 سال اخیر به خصوص نقش ایران در مسئله فلسطین یک نقش عمده شده. حرف‌هایی که از سوی مقامات ایرانی در ارتباط با مسئله فلسطین زده شده، به خصوص بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد، یک ابعادی رو پیدا کرده که موقعیت سران کشورهای عربی رو در کشورهای خودشون در یک موقعیت بدی قرار داده. لذا اینها علاقمندند که سریع‌تر، یعنی به طور خیلی قاطع‌تر تو این ماجرا باشن و نگذارن که ایران برنامه هایی که اونها پیشنهاد کردن و در کنفرانس های عرب لیگ و اینجور جاها به اون نتایجی رسیدن، به طور خاص پیشنهاد همین عربستان سعودی و طرحی که مورد تصویب تمام کشورهای عربی قرار گرفته بود که جمهوری اسلامی عملا اون رو در جهت خونسا کردن اون قدم برداشته، میخوان که خودشون رو تو این معاهده به اصطلاح خیلی بیشتر دخیل بکنن و جلوی دخالت ها و حرف های بیمورد جمهوری اسلامی رو بگیرن. علت این که این مسئله به خصوص در این زمان این حالت رو پیدا کرده، یکی وخیمتر شدن اوضاع در خود فلسطینه، این درگیری های شدیدی که بین حماس و فتح امروز به اصطلاح ما شاهدش هستیم که سلاح ها و پول جمهوری اسلامی است که تا حدودی در این مسئله نقش داره، همونطور که کمک‌های اقتصادی عربستان سعودی و دیگران هم در طرف مقابل نقش خودش رو داره ایفا میکنه. ولی به هر حال بدتر شدن این وضع در اونجاست و از اون که بگذاریم میاد به مسئله جنگ شیعه و سنی که به هر حال در اثر ناآرامی‌های عراق به وجود آمده و موقعیت کشورهای عربی در منطقه رو در قبال اون چی که اونها مداخلات ایران میدونن مورد تهدید قرار داده و اینها علاقمندن که با استفاده از به اصطلاح مشکلات دیگه‌ای هم که در منطقه الان سر پرونده اتمی ایران و مسئله امنیت در خلیج فارس و چیزهای از این قبیل به وجود آمده، که قاطعانه حرف خودشون رو بزنن و در مقابل زیاد روی های جمهوری اسلامی پیرامون مسائل مختلفی که حالا اینی که بهش اشاره شد در اردن فقط یکیشه، در قبال سایر مسائل هم موقعیت و موضع خودشون رو کاملا روشن بکنن.
بله آقای دکتر سازگار، شما میخواستین توضیح درباره گفته های آقای آموزگار داشتید؟
بله، من یک نکته ای رو بگم. اصطلاحی که آقای آموزگار به درستی نکته‌ای که میگن انگوش گذاشتن، اصطلاحی که خود
اونی که گفتن آقای سازگارا بهتر از حسی مادرش
نخیر قطعا اینی که در حق بنده محبت دارن، اون نکته‌ای که گفتن آقای خامنه‌ای نیست، اتفاقا به یک معنی لغتی که خود آدم‌های نظام به کار میبرن لغت نظامه، یعنی مردم باید از نظام بترسن. من یادم توی زندان اعتصاب قضا که بودم، این بازجوهای من به من میگفتن که آخه تو وقتی میگی اعتصاب قضا داری، نظام که نمیتونه جلوی تو عقب نشینی بکنه. یعنی این تو کله کارگزارای حکومت هم هست که نظام اگر یک بدبختی رو دستگیر میکنه، زندان میکنه، روزنامه ای رو میبنده، روزنامه نگاری رو توی سرش میزنه، یعنی باید قدرت نمایی بکنه. بنابراین مراد شخص آقای خامنه ای نیست این تز دو مطلق، اما شخص آقای خامنه ای البته به موجب قانون اساسی 80% اختیارات دستش دولت آقای احمد نژاد، دولت آقای خامنه ای، ولی ایشون باز درست میگن الان ایشون یک کارایی رو میشه در کنارش که خیلی اوقات نمیخوادم و نمیتونم کاری بکنم، مثل همه دیکتاتورها، مثل همه مستبدین. این نکته هم فقط بگم و رد شم از این نکته، با اون است که سپاه هم توش اختلاف الان چند دفعه
در مورد عراق،
هم در مورد اصولا اداره کشور بعد از دولت آقای احمدی نژاد با کارهای عجیب غریبی که دولت کرده تو خود سپاه هم اختلاف افتاد. بنابراین سپاه الان یک ارگان یک پارچه ای نیست که فکر کنید که مثل یک سازمان نظامی واحد پشت سر منویات آقای احمد نژاد و یا حتی آقای خامنه ای استاده.
یعنی همه اینا باعث میشه اون چیزی که اسمش اراده سیاسی هست وقتی روی میز مذاکره میشینن به طور یک پارچه بیان نشه، که فرض کنید در بغداد نشستن یک طرف نمایندگان ایران، یک طرف نمایندگان آمریکا.
بله، به نظرم آقای چالنگی، حالا از همینجا وارد بحث عراق بشیم، شما اتفاقا نکته درستی رو دارین اشاره میکنین. ایران سردرگمی سیاسی داره، اگر سردرگمی نداشت بهترین جایی که با آمریکایی‌ها بشینه بر سر همین عراق حرف بزنه در صف وزیر خارجه بود در شرم الشیخ، اما آقای متکی همون گرفتاری رو داشت که
ویولونیست بود آقای متکی در شرم
الشیخ، ویولونیست به داغش رسید. الان در عراق امروز روزنامه از صباح و از شباب، دو تا روزنامه عراقی که معروفن که نزدیکن به دولت آقای مالکی، جفتشون گفتن دستور جلسه چهار چیز خواهد بود. در واقع دستور جلسه مسئله کمک ایران به شورشیان خواهد بود، مسئله مجاهدین خلق خواهد بود، مسئله حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس ایران خواست مطرح بشه، و مسئله خروج آمریکا از عراق.
البته این گزارش ها هنوز از طرف منابع رسمی آمریکایی
حتی ایرانی تایید نشده. در حاشیه هم عرض کنم جالبه و اون است که ایران، آمریکا خب سفیرش در عراق شرکت میکنه، اما ایران چون سفیرش آقای کاظمی قمی قبلا اصلا سابقه دیپلماتیک نداره و آدم نیروی قدس سپاهی اصلا فرستادنش عراق، خود وزیر خارجه ایران ناچار شده بگه که ما یک کسی رو که سابقه دیپلماتیک داره و اصلا در حد سفیر بوده میفرستیم برای مذاکرات. از این نکته که بگذریم، هنوزم اعلام نکرده ایران در با چه کسی میشینه سر میز مذاکره، ولی به نظرم بر سر میز مذاکره امریکایی ها این حرفی که میگن ایران به شورشیان کمک میکنه و ایران همیشه علنی تکذیب میکنه، در میز مذاکره نمیتون تکذیب بکنه، برای اینکه همونجوری که وزیر دفاع آمریکا گفته پرونده دارن و گفته ما با دست پر میشینیم، بنابراین قاعدتا جلو ایران میگذارن که تو بعد از عراق پاتو بکشی بیرون، همونجوری همه عربا هم دارن الان به ایران میگن، و همونجوری که در اخبار شما بود معاون رئیس جمهور عراق به شدت آقای طارق الهاشمی اخطار کرده به ایران که بیشتر نماینده سنی هاست در دولتشون. لذا به نظر من ایران حد اکثر چیزی که ممکن است به دست بیاره در این مذاکرات، غیر از این که ممکنه کماکان دنبال اون دفع الوقت باشه که یک کمی از زیر فشار خطر حمله نظامی بره بیرون، فکر میکنم بیشتر این چیزی که ایران بتونه فشار بیاره بگیره در این مذاکرات در قبال بیرون کشیدن پاش از عراق، مسئله احتمالا مجاهدین خلق خواهد بود که اون هم من پیشا پیش حد سمین است که امریکایی ها خواهند گفت که ما خلص الهایشون کردیم، در یه پادگان هستن، کاری هم ندارن، به لحاظ حقوق انسانی هم نمیتونیم تحویل شما بدیم، قاعدتا این 3100 چند نفر باید برن
که قوانین بین‌المللی ظاهرا چون
سلیسور خونجا ثبت نام ازشون کرده و دنبال جا میگردن. لذا فکر میکنم بر سر میز مذاکره چندان چیزی آید ایران نخواهد شد. ای کاش حد اقل
حضورتون حکومت ایران
حکومت هست. جمهوری اسلامی بله. ای کاش حد اقل حالا که نماینده عراق از امریکایی ها هستن اقلا وادارشون کنن یک بار دیگه مقامات عراقی زیر سندی رو امضا بذارن، امریکایی هم صحه بگذارن که قرارداد 1305 الجزایر معتبره و هیچ جوری خلاصه خچه بردار نیست که اقلا این آب رفته شاید یک کمی به جو برگرده
جنگی ایران
اگر بشه برگردیم به قطعه 598 که خیلی خوب. من یک نکته ایرم در مورد فرمایشات آقای خونساری و آموزگار راجع به کشور عربی بگم. آقای چالنگی متاسفانه شما نیا کن 27-8 سال جمهوری اسلامی اینقدر سنگ عربا رو به سینه زده، هرگز عرب ها مقامات ما گاهی شاید بشه گفت عرب فوبیا داشتن هستن در نوع برخوردشون، هرگز عرب ها ایران رو خودی ندونستن و الان هم که با ایران برخورد میکنن میگن که این مسئله عرب هاش پاس بکش بیرون.
عرب ها رو در واقع به چه معنی منظور شما هست؟ یعنی در واقع سنگ اسلام رو در کشورهای عرب؟
نه خیر، یعنی اسلام در ایران هم اسلام همونقدر اسلام هست که در مالزی هست، که در ترکیه هست، که در کشورهای عربی هست. این فرق داشته با اینکه ما در واقع مقاماتمون بسیاری مواقع دنبال عربا راه افتادن. یا همین مسئله فلسطین، آقای آموزگار به درستی اشاره کردن مقام فلسطینی هفته گذشته
بیشتر میشه گفت شاید فلسطینی ها تا اینکه مثلا کشورهای عرب رو، یعنی مثلا خب با خیلی روابط مورد بحث ما الان به اون شکل نیست. من میخوام فقط روشن بشه برای اینکه
بله.
نشد با خیلی از کشورهای عرب رابطه ای نداشت ایران یا مشکلاتی داشت، یعنی مثلا در بحرین دهه 80 خاطرتون هست اصلا حکومت ایران متهم درجه اول بود برای سلوکی بحرین، با امارات این مشکلاتی بود بر سر این جزایر که هنوز هم هست و و
ولی شما فراموش نکنید که از قبل در واقع مخالفت با اسرائیل و از بین همین کشورهای عربی سوریه هم داشتیم که ما تمام عرشبت امکاناتمون تو سبدش گذاشتیم، یا به خصوص دنبال روی که از سعودی ها در اقلن 10-15 سال گذشته ما کردیم، هم در اوپک هم در سایر زمینه ها. و این داستان به نظر من باز برمیگرده به این که اگر در دیپلماسی ما عقل بخواد جاری باشه، ما در اون منطقه سیاست خارجی درستمون در گروه برقراری یک تعادل ظریف بین ترک ها، عرب ها، اسرائیلی ها و بعد هم قدرت های اروپایی و آمریکا در اون منطقه است. بنابراین ما هم خودمون حوزه فارس ها، ایرانی ها و نفوذ هایی که در کشورهایی مثل افغانستان، تاجیکستان و حتی آسیه میانه داریم. به جای برقراری این تعادل ظریف، متاسفانه ما یک سویه و بیدرایت تخم مرغامون رو توی سبد مثلا حزب الله لبنان، نمیدونم سوریه، حماس فلسطین گذاشتیم. نتیجه اینه که اون جاهایی که فکر میکردن پوان بگیرن، حالا همه عربا در واقع جمع شدن، ببخشید دارن تو دهن ایران میزنن، میگن که پیش سر جد به توی جفتیدن.
در مورد قضیه فلسطین
بله،
یعنی
به همین طرف سول در برابر زمین
پاچه
و عراق هم الان در مورد عراق هم عرب ها به شدت ناراحتن، حتی ابراز ناراحتی کرد نسبت به امریکایی که تو حتی چرا با ایران میشینی سر صحبت داره از مورد عراق.
مثال تخمر رو زدید، الان بسیار گرون هست دیگه، شاید اونقدر تخمری هم نباشه مردم در سبدشون میزنن و به همین مسائل خواهیم پرداخت، گرون شدن بنزین و خبرهای داخلی ایران تا لحظات دیگه که شما هم با صدای آمریکا خواهید بود تا رسیدن به نیمه شب امشب. مشاور تفسیر خبر هستید از صدای آمریکا. در حدود 12 دقیقه مونده به آخر شب رسیدن به آستانه فردا و با آرزوی فردایی بهتر. آقای دکتر آموزگار، در این میون که صحبت از مذاکرات ایران و آمریکا است محدود درباره عراق، آقای عبدخدایی رهبر فداییان اسلام، سازمانی که می‌دونیم در مسئولیت قتل چندین نفر رو در ایران به عهده گرفت، از روانشاد احمد کسروی تا شخصیت‌های سیاسی کشور، عرض کنم خدمتتون درباره باکو و نخچوانشون صحبت کرده که باید به ایران بازگردونده بشه. این صحبت در فضای کنونی منطقه و جهان و شمال شرقی ایران تا چند اندازه صحبت حرف خطرناکی است و پیامدهای خطرناکی میتونه داشته باشه یا نه؟ چندون هم مهم نیست و یک صحبت عادی است.
خدمتتون شود که البته اون چی که آقای عبدخدایی گفتن طبیعی است که جواب فعالیت هایی است که آذربایجان، کشور آذربایجان، یا به قول ماها کشور قفقاز میکند، تحریکاتی میکند در آذربایجان ایران برای جدایی، هویت طلبی، تجزیه طلبی، استقلال و منطقه. حتی شنیدم که بعضی از کسان معتقد هستند که بایستی قفقاز روش دو تابعیتی رو ایجاد بکنند که بسیاری از آذربایجانی های ایران میخوان خودشون رو دو تابعیتی بکنند، تابعیت ایران در آذربایجان ایران و تابعیت قفقاز. ولی در این مورد خاص اون چی که خیلی اهمیت میداد به گفته آقای عبدخدایی عبارت از این استش که یادمون نره که عبدخدایی رهبر فدایان اسلام است و فدایان اسلام قاعدتا با مسائل ملی خیلی سر و کار ندارن. یادمون هستش که آقای خلخالی در اون اوایل انقلاب رفته بود کشورهای عربی و اعلام کرده بود که حالا که شما میگید اینجا خلیج عربی باشد و ما میگیم خلیج فارس، اصلا هر دوتا رو ول میکنیم و اینجا رو میکنیم خلیج اسلامی. و یا اگر خاطرتون باشد، بازم قطعا خاطرتون هست، آقای خلخالی که دی رو برداشته بود که برود و تخت جمشید رو ویران بکند و فقط فداکاری های آقای قشقایی باعث شد که جلو این کار گرفته بشه. بله
و مردم شیراز و منطقه.
بله خب اون که مسلمه، بله، ولی به هر حال برای هر کاری یک رهبر لازم است و در اون ماجرا آقای قشقایی خیلی خیلی فداکاری کرد و جانش هم بر سر این کار گذاشت، یادمون باشه. اما این به همین دلیل اهمیت حرف آقای عبدخدایی که قاعدتا بایستی به یک انترنسیونالیسم اسلامی معتقد باشد، این که میخواهد که قفقاز و نخشوان به خصوص این دوتا به کشور ایران بازگردانده بشوند، خیلی نکته جالبی است. و حتی در ضمن این مطلب گفته است که ما در قرارداد ترکمنچای و گلستان در هر دوتا فقط به مدت 99 سال این کشورها رو واگذار کرده بودیم به روسیه تزاری و الان چون 99 سال گذشته است اینها بایستی برگردن به ایران. و این حرف ملی که به نظر من در جالب مطبوعی هم هست از دهان آقای عبدخدایی خیلی ارزش و اهمیت بیشتری رو پیدا میکنه، چون در همین لحظه همین الان هم نخجوان هم و هم قفقاز یا آذربایجان شمالی هر کدوم رو که شما بخواید، یا به قول آقای عنایت رضا جمهوری ایران، به هر حال اونها کشورهای اسلامی هستن، کشورهای غیر اسلامی نیستن، ولی این تکاپون نمی کند برای آقای عبدخدایی و ایشون علاقمند است که این قسمت ها به ایران برگردن. در جواب آقای عبدخدایی بایستی گفتش که اگر که رژیم گذشته ایران برقرار بود و همون روش رو ما داشتیم و همون زندگی رو داشتیم و همون رژیم پروپا قرص ایران بر سر کار بود، بعد از متلاشی شدن روسیه شوروی و آزاد شدن جمهوری های جنوبی این روسیه شوروی، قطعا بسیاری از این کشورها می اومدن طرف ایران، هیچ تردیدی نداشته باشید، برای اینکه تمایلات ایران دوستی در تمام جمهوری های جنوبی روسیه شوروی به شدت زیاد است و من علائم فراوانی در این مورد دارم که اگر لازم شد یه روزی براتون تعریف میکنم. اما بعد از این که این اتفاق نیفتاد به دلیل اینکه رژیم از بین رفته بود، اون رژیم قبلی، ولی این رژیم هم بعد از اینکه روسیه شوروی در هم پاشید، تمام اینا آمدن به طرف ایران، راه رو باز کردن، سعی کردن روابط برقرار کنن، ولی حاصل ماجرا چی شد؟ حاصل ماجرا عبارت از این شد که ما زنان ترکمن صحرا رو که می اومدن به بازارهای مشهد به دلیل اینکه لباسای رنگارنگ می پوشیدن، مینداختیمشون دست پلیس، و در همین آذربایجان برای اینکه به جای اینکه به اونها خوش آمد بگیم، سعی کردیم به اونها آداب سینه زدن و روزخونی و اینجور چیزار یاد بدیم که اینها طبیعتا همشون متنفر شده و برگشتن، و الان تمایلات ضد جمهوری اسلامی فوق العاده شدید، فوق العاده شدید، و بنابراین به نظر بنده یک همچین اتفاقی نخواهد افتاد. اگر یک روزی رژیم جمهوری اسلامی به پایان برسد و برانداخته بشود، احتمال دارد که با این جمهوری ها ما یک فدراتیو تشکیل بدیم.
آقای دکتر پانساره، خیلی کوتاه، وقت ما متاسفانه بسیار کم هست. از کنم خدمتون آقای احمدی نژاد گفته ایران یکی از بهترین کشورهاست برای سرمایه گذاری خارجی، درسته؟
بله، این به نظرم یکی دیگه از شوخی هایی است که ما از طریق آقای احمدی نژاد میشنویم.
شما مثل که مثل آقای سازگارا آقای احمدی نژاد رو جدی نمیگیرید، و ما در این برنامه قصد شوخی با آقای احمدی نژاد نداریم.
این حرف آقای احمدی نژاد هم با این حرفایی که میزنه خودش جدی نمیگیره، چون این واقعا مسخره است. این حرفی که ایشون زدن امروز، ایران به هیچ عنوان اپیلی برای سرمایه گذاری خارجی نداره. تمام شرایط لازم برای سرمایه گذاری در ایران در اثر همین سیاست‌های غلطی که حکومت احمدی نژاد به خصوص در همین دو سال اخیر در پیش گرفته از بین رفته. بخش خصوصی ایران که به هر حال دارای یک نقش یا یک جایگاهی در اوضاع و احوال ایران بود، خود اون امروز با یک مشکلات عظیمی روبروست، و خود هم میهنان ما که در ایران هستن از هر گونه سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به اصطلاح انجام نمیدن و سعی میکنن که سرمایه خودشون رو به خارج ببرن، دیگه چه برسه به این که شرکت‌های بزرگ خارجی و یا شرکت‌های نفتی که حتی قرارداد بسته بودن مثل ژاپن و فرانسه بخوان سر حرف خودشون باقی بمونن. این یک حرف کاملا بی‌پایه است، و عملا و علنا ما شواهد عکس اون رو امروز می‌بینیم.
آقای سازگارا، ادامه همین صحبت، بنزین از روز سه شنبه گرانتر میشه، کارهای اجراییش به نظر میاد خیلی در هم و بر هم است. بگذرم از اینکه در یک کشور مثل ایران چرا بنزین جیره بندی میشه، گران میشه و فلان، از طرف دیگه آقای حداد عادل گفته مردم ایران این مردم تنبلی هست، این مشکلاتی که هست، در حالی که مردم ایران برای گذران زندگی روزمره شون میبینیم
آدم ها سه شیفت
کار میکنن، مردم تنبلی نیستن.
بله، این که حالا بحث مفصلیه، تنبلی مردم که واقعا توهین به مردمه، و مردم واقعا برای گذران عادی زندگیشون بسیار عادیه که دو کار سه کار انجام میدن. اون چیزی که ناکارآمدی اقتصاد ما رو موجب شده، سوء تدبیرهای اقتصادی و سوء مدیریت در اداره کشور و سیستم غلط اقتصادی، قوانین غلط‌تر و صدها مورد دیگه است که اینجور راندمان کشور رو به فرض هم اگر کار و فعالیت مردم منتج به نتیجه نمیشه، باز مشکل اصلی مشکل سیستم اقتصادی و سوء مدیریته. راجع به بنزین آقای چالنگی، همجور که میدونید این طرح کارت هوشمند و اینها از مدت‌ها قبل کار شده، و دیدم یه جمع اغراق کرده بودن که گذاشتن کارت هوشمند یک تحول تکنولوژیک، اینها در حالی که هر کی در هر کشور اروپایی آمریکایی بنزین زده باشه میبینه که خیلی راحت سالهاست با کارت اعتباری مردم مثلا بنزین میخرن،
حتی کارت هر شرکتی هم شما میتونید بخرید، شعر یا هر شرکتی،
اینا حسب معمول از این جهلایی است که عنوان میشه. ولی دیدم که خیلی نابسامان ماجرا، یعنی خدا به خیر بگذرونه، باز یک سری مشکلات ناجه، برای اینکه از 8 میلیون اتومبیل کشور بیش از 2 میلیون هنوز در اداره پستن، مردم دریافت نکردن. بیش از 1 میلیون خود را هم شهربانی اداره نیروی انتظامی اعلام کرده هنوز بلا تکلیف، نتونستم معلوم کنم. مقدار زیادی مسافرکش ها ناراحتن، شناسه نشن، و اتحادیه تاکسیرانی هم ابراز کرده که ما مشکل داریم. ضمن اینکه بنزین حالا میره 100 تومن میشه، اونم بر اساس این سهمیه خیلی کم، خدا میدونه که قسمت آزادش سر به چه قیمتی بذاره.
یعنی یه موج تازه گرونی برای کارهای دیگه میاره دیگه، به هر حال حمل و نقل وقتی گرون بشه بقیه کارا.
آره درست، البته به لحاظ اقتصادی تاثیر روانیش بیشتر، برای اینکه سهم حمل و نقل در قیمت تموم شده کالا و سهم بنزین در هزینه حمل و نقل عدد کوچیکیه. یک نکته ای را فقط سریع بگم، آقای عبدالخدایی قلت سواد تاریخی دارن، برای اینکه اگر به هر کتاب تاریخ قاجاری مراجعه کنن در ماده اول قرارداد
همون کم بود
برد. بله، در همون ماده اول قرارداد ترکمنچای نوشته که این ایالت ها از دولت ابد مدت ایران جدا میشه و به دولت ابد مدت روسیه پیوسته میشه و هیچ قید زمانی برش نیست. ضمناً بعد بهشون گفت قاچ زینو بهش بچسبن، اسبونی پیشکششون. آب دریای خزر روسا خوردن یا آبم روش، فعلا نمیخواد حالا ادعای سال 200 سال پیشو بکنه.
آقای عبدالخدایی اگه توضیح در این زمین دارن ما بارها گفتیم بفرستن، ما حتما توضیحشون رو پخش میکنم در مورد اون چی که آقای سازگارا اشاره کردن و بقیه مهمانان ما درباره گفتار ایشون. به پایان برنامه میرسیم آقای سازگارا، سپاسگزار هستیم. همینطور آقای خانساری در لندن و سپاسگزار هستیم آقای دکتر سیروس آموزگار در پاریس. برای شما در هر کجا که هستید شب خوشی را آرزو میکنیم با رویای شیرین حتی المقدور و فردایی بهتر با بر اومدن خورشید از البرز، زاگرس، سهند و سبلان و همه کوهسارهای زیبای ایران زمین. شب خوش.